بسم الله الرحمن الرحیم.
لا انتاج من سالبت صغرا و جزئیت کبرا و لا بد ان تفرزت صغرا کلیتن و لا لختل شرط و سالس و لا بد ان تفرزت کبرا موجبتن و لا لختل شرط و ثانی تا آخر. عرض می شود که قاعده پنجم از قواعد عامه باب قیاس اقترانی به شرط پنجم از شروط عامه این باب که در همه قیاس های اقترانی باید رعایت بشه، چه حملی باشد و چه شرطی، چه شکل اول باشد به چه شکل ثانی و یا سایر اشکال، عموماً این قاعده است که قیاس اقترانی از یک سالبه صغرا و یک جزئیه کبرا منتج نیست. صغرا سالبه باشد، کبرا قضیه جزئیه، به هر شکلی از اشکال که ببریم نتیجه نخواهد داشت، شکل اول باشه، ثانی باشد، هرچه. البته این قاعده رو تکمیل میکنن با یک توضیح مختصر که این سالبت صغرا میفرماین که حتما باید سالبه کلیه باشه. منظورمون اینه صغرا یک سالبه کلیه باشه با کبرایی که یک جزئیه باشه منتج نیست. چرا اینو قید کردیم؟ که حتما باید اینجور فرض بشه که سالبه کلیه باشه. جهتش این است که علل فرض کبرا که جزئیه است، به جزئیت کبرا، صغرا هم اگر سالبه جزئیه باشد نه کلیه، خب اون شرط ثالث از شروط عامه و قاعده سوم از قواعد عامه اون به هم میخوره، مختل میشه. قاعده سوم این بود که اهدل مقدمتین کلیت داشته باشد، هر دو جزئیه بودن منتج نیست به بیانی که گفتیم. پس اینجا باید فرض کنیم که کبرا سالبه صغرا سالبه کلیه است و کبرا هم یه قضیه جزئیه، حالا اونم چی باشه الان میگیم. لابده که صغرا سالبه که میگیم سالبه کلیه باشه. میخوایم بگیم از این منتج نیست، چون اگر جزئیه شد اشکال قبر رو داره، شرط ثالث رو ندارد، از اون حیث مبتلا به اشکال هست. حالا از این حیثی که الان میگی مبتلا به اشکال باشد یا نه. همچنین این که میگیم و من جزئیت کبرا، از جزئیه کبرا هم منتج نیست، بازم باید فرض کنیم که کبرا جزئیه موجبه باشد. این منظورمونه در این قاعده پنجم، جزئیه موجبه. چرا اینجور فرض کنیم؟ چون علل فرض صغرا که سالبه است، حالا اما کلیه اما جزئیه، فرض کردیم باید کلی باشه. اگر کبرا هم جزئیه سالبه باشد نه موجبه، مستلزم این است که اون شرط ثانی از شروط عامه و قاعده ثانیه از قواعد عامه اون به هم بخوره، مختل بشه. شرط ثانی این بود که ایجاب و اهدل مقدمتین فلا انتاج من سالبتین، من از سالبتین منتج نیست. اگر اینجا هم کبرا جزئیه سالبه باشد، هر دو میشن سالبه، اون اشکال رو داره. قاعده ثانیه رعایت نشده، از اون حیث منتج نیست. حالا از این جهت مورد بحث ما باشد یا نباشد، اون اشکال. فلذا باید اینجور بگیم که قاعده پنجم این است که قیاس اقترانی از یک سالبه صغرا و یک جزئیه کبرا منتج نیست، با این قید که سالبه که میگیم یعنی سالبه کلیه، جزئیه که میگیم یعنی جزئیه موجبه نه جزئیه سالبه. این مد نظرمون هست، خصوص این، یعنی یک سالبه کلیه صغرا با یک موجبه جزئیه کبرا منتج نیست. عکسش چرا؟ موجبه جزئیه صغرا سالبه کلیه کبرا منتجه، موجبه جزئیه صغرا موجبه کلیه کبرا اونا منتجه، بعدن بحثش رو داریم. موجبه کلیه صغرا سالبه کلیه کبرا منتجه، عکسش منتجه. اینی که الان ما بهش کار داریم این است که صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه. از این دوتا هم نتیجه حاصل نمیشه، چه به صورت شکل اول باشه چه به صورت اشکال دیگه باشه. حالا ما در قالب شکل اول محاسبه خواهیم کرد، این که منتج نبود بقیه اشکال حسابشون روشنه، به طریق اولا از اون طریق منتج نخواهد بود این صغرای سالبه با کبرای موجبه جزئیه. برهان این قاعده، دلیل این قاعده این است که فرض این است صغرا قضیتون سالبه، حالا جزئیه کلیه، بحث ما در کلیه است، قضیتون سالبه. ما معنا قضیه سالبه، معنای قضیه سالبه این است که بین موضوع محمول رابطه نیست، سلب مباینته، یعنی بین اصغر و اوسط هیچ پیوندی نیست، به تمام معنا با هم مباینن. بر هیچ فردی از افراد اوسط اصغر صدق نمی کن، معنای تباین اینه. بر هیچ فردی از افراد اصغر هم اوسط صادق نیست، این دو مفهوم با هم مباینه، این معنای صغرای سالبه کلیه، معناش اینه. سالبه کلیه یعنی موضوع محمولش تباین کلی ده. شو اون طرف کبرا رو فرض کردیم یه موجبه جزئیه، معنای ایجاب جزئی و قضیه جزئیه دیروز گفتیم آن است که بین طرفین یک ارتباط فی الجمله است، فی بعض الموارد در بعض افراد این موضوع محمول با هم تصادق دارد، در بعض افراد اوسط و اکبر اینا موضوع محمولن، در کبرا اوسط و اکبر با هم تصادق داره فل جمله. حالا اون صغرا سالبه کلیه است، یعنی اوسط و اصغر هیچ ارتباطی با هم نداره، 100% مباینه. کبرا موجبه جزئیه است، یعنی اوسط و اکبر این دوتا با هم فل جمله ارتباط داره، بر بعض افراد یکدیگر صدق دارن، صدق به صورت جزئی. اونگاه در همین بعضی که در همین بعض الافرادی که اوسط با اکبر صادقن، یقینا اصغر با اکبر صادق نیستن، چون اصغر با اوسط مباینن، تباین کلی دارن، و در این دست اوسط هم صدق میکند، اکبر هم صدق. اگر اوسط یستقو دیگه مباینش لا یستق که اصغر باشه، در همین دست و موجبه جزئیه اصغر صادق نیست با اکبر. در خارج از این دست، خارج از این حد وسط، در سایر افراد نمیدونیم آیا اصغر با اکبر تلاقی دارن، تصادق دارن، ازشون یه موجبه جزئیه درست میشه، یا نه در سایر افراد هم تلاقی ندارن، تصادق ندارن، تباین دارن. پس از اصغر و اکبر هم یک سالبه کلیه درست میشه. هر دو محتمل است، به هیچ کدوم برای ما مسلم نیست. یحتمل در ماورای این اوسط اصغر و اکبر متلاقیان باشن، نتیجه ایجاب است، موجبه جزئیه. یحتمل در ماورا هم اصغر و اکبر متباینان باشن، نتیجه یک سلب کلی است. فلذا با این حساب اگر صغرا سالبه کلیه شد، کبرا موجبه جزئیه شد، در همین بعد که اوسط با اکبر صادقن، اصغر با اکبر دیگه صادق نیستن، در ماورای این وضع نمیدونیم صادق هستن یا صادق نیستن، تلاقی دارن یا تلاقی ندارن. فی بعض المواد ممکنه صادق باشن، فی بعض المواد ممکنه صادق. با این ملاحظه از این دو مقدمه وضع الحدین برای ما روشن نمیشه، مسلم نمیشه، معلوم نمیشود که اصغر و اکبر چه حالی دارن، چه نسبتی دارن، بر یکدیگر حمل میشوند ولو فی الجمله و بعض الموارد، یا از یکدیگر سلب میشوند به صورت سلب کلی. هیچ کدوم برای ما روشن نیست و کلون محتمل، هر دو محتمله. در یک ماده ممکن است حمل صحیح باشد، ایجاب درست باشه، در ماده دیگر ممکن است سلب صحیح باشد و ایجاب غلط باشه. لذا هر دو که محتمل بود، چنین قیاسی لا ینتج سلب را، چون اگر نتیجه سلبی بود، نتیجه لازم مقدمت این است و لازم از ملزوم جدا نمیشه، باید همیشه سلب باشه، بالون که فی بعض موارد ایجاب. ولا ینتج ایجاب را، چون اگر نتیجه ایجاب داشته باشد، نتیجه لازم مقدمت این است و لازم از ملزوم جدا نمیشه، هر جا بود باید این لازم هم باشه، تخلف نباید داشته باشه، به منزله معلول است نسبت به علت، با حالون که گاهی این نتیجه سلب غلطه، ایجاب درسته. اختلاف در نتیجه پیش میاد به این دلیل بر عقم است، بی نتیجه بودن قیاس. حالا در مثال محاسبه کنیم. فرض کنید که شما در صغرا میگید لا شیء من الغرابه به انسان، هیچ کلاقی انسان نیست، درستم سالبتون کلیه. در کبرا گاهی وقتا این ماده رو به کار میبرید، میگید بعض الانسان اسود، پاره موجبه جزئیه، پاره از انسان ها اسود. خب اینجا نتیجه ای که شما انتظارشو دارید ایجاب است یا سلبه؟ ایجاب، سلب غلطه. نمیشه گفت بعض الغرابه لیس به اسود، همه غراب ها اسود، باید بگیم بعض الغرابه اسودان، نتیجه حق ایجاب است، سلب غلط. یه ماده و حالون که اونی که ما انتظار داریم از یک سالبه کلیه که سلب درش هست، نتیجه هم تابع اخص مقدمات، و از یک موجبه جزئیه که جزئیت درش هست، اونی که انتظار داریم این است که نتیجه یک سلب جزئی باشه، هم سلب دارد هم جزئی، و اینجا سلب جزئی غلطه، ایجاب جزئی صد. اگر ماده رو عوض کردیم، به جای اسود گفتیم ابیض، بعض الانسان ابیض، بازم صادقه. از اون سالبه با این موجبه نتیجه حق در این مورد، در این ماده سلب است یا ایجابه؟ سلبه. نمیشه گفت بعض الغرابه از ابیض، نقیزش صادقه، لا شیء من الغرابه به ابیض. نتیجه حق این است که بگیم بعض الغرابه لیس به ابیض. خب گاهی نتیجه سالبه غلط است، لا ینتج سلب را در اون اولی، گاهی نتیجه موجب غلط است، لا ينتج ایجاب را در این دومی، پس معلوم میشد منتج نیست. اگر منتج ایجاب است همیشه باید باشه و لیس کذالک، اگر منتج سلب است همیشه باید باشد و لیس کذالک. حیث این که چنین نیست، ما میگیم این قیاس ارزش نداره، نتیجه ندارد، یه قاعده کلی برای ما روشن نمی کنه. پس حتما باید صغرا و کبرا به این شکل نباشن، سالبه کلیه صغرا موجبه جزئیه کبرا منتج نیست. این بود بیان قواعد عامه، پنج قاعده که هم در اقترانی حملی مطرح است هم در اقترانی شرطی. مقدمات این مبحث تمام، دو مقدمه بود ذکر. حالا وارد میشیم در بیان اشکال اربعه که مباحث اصلی قیاس اقترانی است و هر یک از دو قسم قیاس اقترانی این اشکال اربعه رو داره، چه شرطیش چه حملیش. شما بیشتر مثالهایی که میزنیم و خواهیم زد در اقترانی حملی مثالها پیاده میشه، ولی شرطی هم همین احکام رو داره، حالا اجمالا اشاره میشه. ما این اشکال اربعه رو که مهم است در این بحث قیاس اقترانی، مبحث اصلی ماست، اینها رو به دو بیان اینجا ذکر میکنیم. یکی بیان اجمالی است که الان مطرح میشه و بعد بیان تفصیلی هر کدام از اشکال اربعه که جدا جدا مطرح میشه. اما بیان اجمالی، اشکال اربعه رو بخوایم تعریف بکنیم به صورت مجمل و سربسته، در این دو بیتی فارسی اینها تعریف شدن. آقایون زحمت کشیدن اینا رو سعی کردن به صورت شعر، به صورت رمز در بیارن که محفوظ باشه، طالب علم بتونه حفظ بکنه. حالا در این دو بیتی اینا آمد: اوسط اگر حمل یافت، در پایان منطق کبرای مقدماتم این دو بیتی هست، اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار. شکل اول اوسط در صغرا محمول است، در کبرا وضع داره، موضوع است. حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سیوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار، درست برعکس شکل اوله. این در این دو بیت. حالا بیان اجمالی بر اساس همین دو بیت این: می دانیم که قیاس اقترانی حداقل از دو مقدمه تشکیل میشه، اگه بسیط باشه، صغرا کبرا، و می دانیم که این دو مقدمه مجموعا مشتمل بر سه حدن. دیروز گفتیم حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط. و می دانیم که لولا حد اوسط بین اصغر و اکبر ارتباطی نیست، رابطهشون مجهوله، نامعلومه، نمی دونیم هست یا نیست. این اوسط هست که میاد اینها رو به هم مرتبط می کنه و از این دوتا یه موجبه می سازد یا یه سالبه می سازد به تناسب مواردی که هست و خواهد آمد. اونگاه این اوسط که نقش اصلی رو بازی میکنه، اصغر و اکبر رو به هم مرتبط میکنه، ازشون یه قضیه درست میکنه، در نتیجه این اوسط در مقدمات به شکلهای مختلف و وضعهای متعدد قرار میگیره و از اینجا اشکال اربعه پیدا میشه. گاهی به این صورت است که اوسط و حد وسط در هر دو مقدمه موضوع واقع شده، هم در صغرا هم در کبرا، اینو میگن شکل سوم. گاهی به این طرز است که اوسط در هر دو مقدمه محمول واقع شده، اینو میگن شکل ثانی. گاهی به این شکل است که اوسط در مقدمه اول یعنی صغرا محمول است، در مقدمه ثانیه یعنی کبرا موضوع هست، اینو میگن شکل اول. گایم به این طرز است که اوسط در مقدمه اولا موضوع واقع شده، در مقدمه ثانیه محمول واقع شده به عکس اون قسم قبلی. اینا میگن شکل چهارم. این بیان اجمالی در هر دو مقدمه موضوع، در هر دو محمول، در صغرا محمول کبرا موضوع، او بالعکس مجموع میشد اشکال اربعه. از اینجا پیدا میشه پس شکل، اینکه چند شکل پیدا میشد، این از اینجاییست که اوسط به اوضاع متعدد و گوناگون در مقدمات واقع میشه. گاهی در اول مقدمه است، گاهی در آخر مقدمه است، در هر دو مقدمه اول، در هر دو مقدمه آخر، در یکی اول، در یکی آخر، چون اوضاع مختلفی داره، قراردادنهای مختلفی دارد در قضیه، از این حیث این اشکال اربعه پیدا میشه. این یه بیان اجمالی، هیچ مثالم نزدیم چون مثالها رو داریم. حالا همینجا مناسبه ما وجوه تسمیه رو هم بیان بکنیم، گرچه مرحوم مظفر یک جا بیان نکرده، حالا پراکنده هست. چرا اینا رو یکیشو میگن شکل اول، اول بهش میگن برای چی؟ یکی رو میگن شکل ثانی، چرا ثانی بهش میگن؟ یکی رو میگن شکل ثالث، یکی رو میگن اینا وجوه تسمیه. اما شکل اول رو که اول میگن، چون واقعا اول است، از حیث رتبه از همه برتره، از همه بالاتره، از همه اشکال بهتر است، میشه شکل اول. به چه دلیل از همه بهتره؟ به چه دلیل از حیث رتبه اول است؟ به این دلیل که این شکل اول بدیهی یل انتاج است، منتج بودنش بدیهی است. یعنی همین که شرایطش رعایت شد، صغرا چیده شد، کبرا چیده شد، نتیجه قطعی است و اون نتیجه دیگه احتیاج به اقامه برهان و دلیل نداره، برخلاف شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع، که اونا اگر بخوان منتج بشن دلیل میخوان، برهان میبرن. حالا براهینش میاد، برهان خلف داره، برهان افتراض دارد، بالاخره باید برشون گردونیم به شکل اول تا بشن منتج، و الا اگر به شکل اول بر نگرده منتج نخواهد شد. این است که این بدیهی گل انتاج است، ولی اونا نظری گل انتاجن، نتیجه بخش بودنشون باید برگرده به شکل اول. حالا در جای خودش تفصیلا میاد. و دلیل بر این که شکل اول بدیهی گل انتاج هست، دلیلش این است که شکل اول مقتضای طبع انسانه، مورد قبول طبع است، یعنی یه جوری چیده شده است که هر انسانی به مجرد شنیدنش میپذیره، طبع پسنده، طبیعی است، خلاف طبع نیست. مثل لقمه است که مستقیم میاد تو دهن، نه این که اکل از قفا بشه، از پشت گردن بیاد، مقتضای طبع. چطور مقتضای طبع؟ برای این که ما مستقیما از اصغر به اوسط منتقل میشیم در صغرا، و از اونجا مستقیما از اوسط به اکبر منتقل میشیم در کبرا، پس مستقیما از اصغر به اکبر منتقل میشیم در نتیجه. همش مستقیمه، کج نیست، خلاف طبع نیست. یه چیزیست که طبع میپسنده، از این به اون، از اونم به اون، پس از این به نتیجه، کاملا سرراسته، هیچ ایراد و ابهامی هم درش نیست. و روی همین جهت به شکل اول اشکالاتی هم دارن که آقا این قبل از این که نتیجه بیاد تو خود مقدمه نتیجه خوابیده است و فلان، این نتیجه گیری مستلزم دور است، مستلزم چی هست؟ اینا در جای خودش اشکالاتی که به شکل اول دارن و قابل جواب هم. از البته شکل اول منطق ارسطو بهترین شکله، اگه این اشکال پیدا بکند هیچ قیاسی در منطق ارسطو نتیجه نخواهد داد، به صورت قیاس اقترانی دیگه ارزش نخواهد داد. بنابراین شکل اول رو اول میگن، چون اولون فر رتبه. چرا اولون؟ چون بدیهی گل انتاج است، بقیه نظری هن. چرا بدیهی؟ چون مقتضای طبع است. چرا مقتضای طبع است؟ چون همش سرراسته، مستقیم است، و انسان ها نوعا این ترس رو میپسندن و دارن، عملا منطقی بالفطره هستن، این ترس استدلالات رو دارن در کلماتشون، منتها از اونجایی که نوعا مقدمات واضح هست در کلمات گاهی صغرا میاد و کبرا نمیاد، مستقیم میرن به نتیجه، گاهی کبرا رو میگن و صغرا رو نمیگن، مستقیم نتیجه میگیرن، ولی اون کبرا یا صغرای نیامده هم مطوی است، پیچیده شده در اینجا هست به صورت مخفی، ولی به صورت آشکار بیان نشده، چون نوعا واضح است و اینا سر و کار داریم، استعمال داریم، همین کبرا رو که اشاره میکنن طرف خودش صغرا رو هم میگیرد. کل انسان واجب الاکرام، شرع مقدس گفته دیگه، نمیخواد بفرماد زیدون کذا، خود انسان صغرا رو گرفت، زیدون انسان، و کل انسان واجب الاکرام، و زیدون واجب الاکرام، این جوریه مثلا. این وجه تسمیه شکل اول. شکل ثانی رو که ثانی میگم چون در رتبه ثانی است از حیث ارزش، در درجه دوم بعد از شکل اول. چرا در رتبه ثانی؟ زیرا که این شکل ثانی با شکل اول در اشرف المقدمتین مشترکه. اشرف المقدمتین صغراست، میگیم چرا، و در صغرای شکل اول اصغر موضوع بود، اوسط محمول، در صغرای شکل ثانی هم همینه، اصغر موضوع است و اوسط محمولت، پس در این جهت مثل همان، در اشرف المقدمتین مثل اوز، لذا میشه در رتبه ثانیه، شکل ثانی از بقیه جلوتره. خب چرا صغرا رو میگن اشرف المقدمتین؟ چون صغرا مشتمل بر اصغر است و اصغر در نتیجه چیه؟ موضوع هست، پس صغرا مشتملون علا موضوع نتیجه، و موضوع از محمول اشرف است. به این حساب، به این مناسبت صغرا میشه اشرف، مشتمل بر اشرفه، موضوع اشرف است از محمول. چرا؟ چون در موضوع ذات ملاحظه میشه و این وضع قرار داده شده تا چیزی برش بار بشه، این مطبوعه، معروض است، و اون محمول تابع اینه، از عوارض این هست، بر این حمل میشه. پس این اصله، این اصله نباشد محمول به چه دردی میخوره؟ عرض بدون معروض که ما نداریم، صفت بدون موضوع که ما نداریم، محمول بدون موضوع که ما نداریم، از این حیث هست، لذا میشد صغرا اشرف المقدمتین، چون مشتمل بر اصغر است و اصغر موضوع فی نتیجه، پس صغرا مشتمل است بر موضوع نتیجه و موضوع از محمول اشرف. شکل ثالث رو که ثالث میگن چون در رتبه سومه، در درجه سومه، از اون دوتا پسته. چرا؟ بدون جهت که شکل ثالث با شکل اول که اون معیار هست، اون اصله، در اخص المقدمتین با سین، در اخص المقدمتین مشترک است، نه در اشرف. چطور؟ کبرای شکل اول چجور بود؟ اوسط در اونجا موضوع بود و اکبر محمول. کبرای شکل ثالث چجوره؟ بازم همینجوره، اوسط موضوع است، اکبر محموله، در هر دو اوسط موضوع است، در کبراش هم همینجوره. از این جهت در کبرا شکل ثالث با شکل اول مشترکن، یعنی در هر دو اوسط موضوع است و اکبر محمول است، به این حساب شده شکل ثالث، بازم یه رتبه جلوتر از شکل چهارم. خب حالا چرا کبرا رو میگن اخص المقدمتین؟ چون کبرا مشتمل بر اکبره و اکبر در نتیجه محمول است و محمول نسبت به موضوع اخصه، این از توابعش هست، اصل موضوع اون اشرف است، لذا کبرا مشتملون علا اکبر و علا محمول نتیجه، یعنی مشتملون علا اخص، بین حساب کبرا میشد اخصل مقدمتین، اینم شکل ثالث. شکل رابع را که رابع گفتن چهارم حساب کردن، با اول خیلی فرق داره، خیلی فاصله داره، به جهت اینکه درست برعکس شکل اوله، نکته مقابل شکل اوله. یعنی در شکل اول اوسط در صغرا محمول است، در کبرا موضوعه، در شکل چهارم درست برعکسه. این اوسط در صغرا موضوع هست و در کبرا محمول هست، نکته مقابل. لذا میشه شکل چهارم، نه ثانی نزدیک نیست به اول، نه ثالث. اگر تازه شکل دیگری هم داشتیم اینو پنجم حساب میکردیم، اینو آخر از همه حساب میکردیم. نکته مقابل اون اولیست و به همین جهت خیلی ها برای شکل چهارم ارزشی قائل نیستن. ارسطو هم اینو مطرح نمی کرد، قبلا اشاره کردیم به مناسبت جالینوس یه طبیب یونانی بوده، اون آمده این رو مطرح کرده، اصلا به اسم خودش هم معروفه، شکل جالینوسی بهش میگن، به نام خود اون شخص معروفیت داره. علایالن ولذا در کلمات در شرطی، در قیاس اقترانی شرطی که فرضاً هر دو مقدمه شرطیه باشد، در مقدمه اول تالیست، در مقدمه ثانی مقدم است، این میشه شکل اول از قیاس اقترانی شرطی. گاهی در هر دو مقدمه تالیست میشه شکل ثانی، گاهی در هر دو مقدمه مقدم است میشه شکل ثالث، گاهی هم به عکس اون اولیست، در مقدمه اول مقدم، در ثانی تالی میشه شکل رابع. حالا مثال نمیزنیم، بیان اجمالیست، اول بحثه. دانه دانه اینا انشالله در باب خودش به تفصیل مع مثالهای متنوعی که داره مطرح میشه. بنابراین اشکال اربعه مختص به اقترانی حملی نیست، در اقترانی شرطی هم به این بیانی که عرض کردیم پیدا میشه. حالا بیان تفصیلی شروع میکنیم، شکل اول از اشکال اربعه رو. در باب شکل اول سه بحث داریم: یک، معنای شکل اول و وجه تسمیه اون. دو، شروط مختص به شکل اول تا منتج بشه. سه، ضروب و اقسام شکل اول که مجموع چند قسم میشه و کدام قسم از این اقسام منتج هست، کدام منتج نیست. اونایی هم که منتج هستن از محصورات اربعه چه نتیجه میدن، اینا تفصیلا بحث میشه. حالا ضروب اسمشو میگذاریم، تعبیرات دیگری هم از اقسام، احتمالات کلن مطرح میشه، 16 احتمال است، کدوم ها منتج کدوم منتج نیست بحثش میاد. اما مبحث اول، خب تعریف شکل اول رو الان دانستیم. شکل اول آن است که اوسط در شکل اول محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا، این نقشش اینه، محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا. بعد میگن ای، یه ای تفسیر میاره، منظورمون این است که یعنی وضع الحدین با اوسط یا وضع الاوسط با حدین، همون وضع حدین خودشون با یکدیگه است در نتیجه. در صغرا اوسط محمول است و اصغر موضوع است، در نتیجه هم اصغر چیه؟ موضوعیت داره، همینجا موضوع بود اون. در کبرا اصغر اکبر محمول است و اوسط موضوعه، در نتیجه هم اکبر همین حال رو دارد، یعنی محمول است. وضع الحدین مع الاوسط، همون وضع الحدین است با یکدیگر در نتیجه. در مقدمتین اصغر موضوع است، اوسط محمول، اکبر محمول است، در نتیجه هم همون اصغر موضوع است و همون اکبر محمول است، حالشون مثل هم. خب این که روشنه دیگه، چرا اینو میگیم؟ این ای تفسیر رو برای چی آوردیم؟ ای کذا، چیز واضحی بوده. فرمود غرض داریم، غرضمون چیه؟ غرضمون این است که میخوایم بگیم چون چنین است که در اونجا موضوع بود در نتیجه موضوع است، در اونجا محمول بود در مقدمات در نتیجه محمول هست، بنابراین این شکل میشه مقتضی طبع، مستقیم، سرراست، طبع پسنده، و هر انسان عاقلی عرضه بکنی این رو خوب میپسنده و خوب استدلال رو میگیره، نتیجه رو میگیرد، خودش هم از این استدلالات همیشه داره. یه چیز طبیعی است. چرا طبیعی است؟ و بر همین اساس که تبعیض رو مستقیم گفتیم، بر همین اساس بدیهی الانتاج هم هست. ما که ایه تفسیر را آوردیم، خواستیم این نکته را بگیم که این شکل اول این خصوصیت رو داره به مقتضای طبع، و روی همین اصل نتیجه دادنش هم استدلال نمیخواد دیگه. طبع آدم اینو میپسنده، مقبول هر عاقلی هست. چیزی که مورد قبول هست که دیگه برهان نمیارن، استدلال نمیکنن. استدلال بر امری است که مورد قبول طرف نباشه، شبهه داشته باشه. اینجا این چنین نیست، اما سایر اشکال چنان که اشاره شد بدیهی الانتاج نیستن، نظری الانتاج هستن. حالا باید خورده خورده در باب خودشون به اونها برسیم. این معنی شکل اول اجمالا. و اما شروطی که شکل اول داره، ملاحظه فرمودید یک سلسله شرایط، شرایط عامه بود، پنج شرط که اونا در همه اشکال اربعه مطرح است، شکل اول باشه، ثانی باشه، جا به جام اشاره شد. از اونها که بگذریم، هر یک از اشکال اربعه شروطی دارن مخصوص به خودشون. شکل اول شرایطی داره مخصوص به خود، شکل ثانی کذا، و مجموعه شرایط اینجوری است که هر کدوم از این اشکال دو تا شرط اختصاصی دارن، هر کدوم دو شرط. شکل اول دو شرط داره، ثانی کذا، الاخ. این مجموعه شرایط اختصاصی هم در یک بیت فارسی به صورت رمز آمده که اون را آدم حفظ بکند کاملا مسئله براش حل. و اون رمز این است که ظاهرن از شیخ بهایی قدس سر است، این شعر که فرمودن موق کب اول، خین کب ثانی، موق کاین سیوم، در چهارم مین کق، یا خین کاین شرط دان. این مجموعه بیت فارسی. حالا فعلا ما شرایط شکل اول موق کب، اشاره به دو شرطه. شکل اول با دو شرط منتجه. شرط اول رو که الان عرض میکنیم موق میم غین، میم اشاره دارد به موجب بودن، علامت موجب بودن، غین اشاره دارد به صغرا، علامت صغراست. پس موق یعنی شکل اول وقتی منتج است که صغراش قضیه موجبه باشد، و کبراش بعدن کب، کاف اشاره به کلیته، به اشاره به کبراست، یعنی کبرا هم کلیت داشته باشد، حالا موجبه یا سالبه. فعلا شرط اول رو بررسی بکنیم. شرط اول این است که صغرای شکل اول موجبه باشه. بنابراین اگر صغرا سالبه بود، چه سالبه کلیه چه سالبه جزئیه، منتج نیست، برهان داره. به چه دلیل منتج؟ چون اگر صغرای شکل اول سالبه باشد، کبرا رو فرض کردیم کلیت داره، اونو در شرط ثانی اثبات میکنیم، حالا مفروضه اون کلیست. اگر صغرا سالبه باشد، کبرای کلیه یا اونم سالبه است یا موجبه، از دو حال خارج نیست. اگر اونم سالبه باشد، برمیگردد به اختلال شرط دوم از شروط عامه که باید اهدا موجبه باشد، لا انتاج من سالبتین، اونو قبلا گفتیم، اون اشکال رو داره، لذا اینجا ایشون بیان نمی‌کنه. و یا این است که کبرا کلیه موجبه است نه سالبه، صغرا سالبه و کبرا موجبه کلیه. اینجوری اگر این باشد، خواهیم ثابت کرد که از این سالبه کلیه و از اون موجبه کلیه شکل اول نتیجه حاصل نمی شود، و از الحدین برای ما روشن نمی شود. به چه بیان؟ فرض این است که صغرا سالبه است. ما معنا سالبه؟ معنا سالبه این است که موضوع محمول این قضیه از هم مباینه، از هم جدا. بر هیچ فردی از افراد این اون صادق نیست، بر هیچ فردی از افراد اونم این صادق نیست. این وضع اصغر با اوسط. در جانب کبرا، کبرا علل فرض موجبه کلی است، یعنی اصغر با اکبر، اوسط با اکبر ایجاب کلی دارد، بر تمام افراد اوسط اکبر صادق، بر همه افراد او این صادق. حالا عکسشو نمیگی، که بر تمام افراد اکبرم اوسط صادق است، چون معمولا محمول اعم است از موضوع. عمده این است که کل انسان حیوان، مثلا حیوان بر تمام افراد انسان صادقه، یه موجبه کلیه. در شکل اولم اوسط موضوع است و اکبر محمول. از اون طرف نمیگیم اوسط هم بر تمام افراد اکبر صادقه، نه، چون معمولا محمول اعم است از موضوع. محمول بر تمام افراد موضوع یست و قولی لا عکس شد. یک طرف ایجاب کلی، حالا تمام افراد اوسط رو محمول گرفت، ولی یه مواردی هم هست که محمول هست و اوسط نیست، حیوان هست و انسان نیست. در اون مواردی که محمول هست و اوسط نیست، اونجایی که اوسط هست و محمول، البته اصغر با اکبر صادق نیستن، چون اوسط با اصغر تباین داشت. وقتی اوسط با اکبر صدق کرد، دیگه اصغر با اکبر صدق نمی کنه، مباینش دیگه صادق نیست. در غیر این مواردی که اوسط صادق هست، انسان با حیوان، جایی که حیوان هست مثلا ده انسان نیست، در غیر این موارد ما نمیدونیم، چون سلب ایجاب که نیست، ما نمیدونیم که آیا اصغر با اکبر در این غیر تلاقی دارن، تصادق دارن، ازشون یه موجبه درست میشه، نتیجه ایجابی است، یا نه در غیر این مورد هم اکبر با اصغر تباین دارن، تلاقی ندارن، نتیجه سلب است، نه اینکه ایجاب باشه، هر دو محتمله. فی بعض المواد که محاسبه خواهیم کرد، نتیجه ایجابی صدقه، فی بعض المواد نتیجه سلبی نداره، نتیجه ایجاب درسته. در بعضی موارد بالعکس، نتیجه ایجابی نداره بلکه سلب درسته. و حالون که اگر این نتیجه این مقدمات بود و موجب صادق بود، باید همیشه موجب صادق باشه، چون لازم و شی ازش جدا نمیشه. و اگر سالب صادق بود، باید همیشه سالب صادق باشد. این که گاهی سلب یستق و گاهی لا یستق دلیل بر عقم است، گاهی ایجاب یستق و گاهی لا یستق دلیل آن است که این نتیجه لازم المقدمتین نیست، لازم که نبود قیاس حاصل نمیشه، اون قیاسی که ما گفتیم این نیست. یلزمه لذات قول آخر، میبینیم که اینجا همچین لازمی در کار نیست، لازم لاینفکی نیست، گاهی به صورت ایجاب هست گاهی هم نیست، گاهی به صورت سلب هست گاهی هم نیست. حالا مثال بزنیم، فرض بفرمایید که سقرا اینه، لا شیء من الحجر به نبات، هیچ حجری نبات نیست، درستم است. کبرای کلی رو بگیم و کل نبات نامن، هر نباتی هم نامیست، درست، اون سالبه درسته. خب لا شیء من الحجر به نبات و کل نبات نامن، از این دو مقدمه نتیجه حق چیه؟ ایجاب است یا سلبه؟ سلبه، نتیجه حق سلب است. این که لا شیء من الحجر به نامی، نبات حد وسط میره، حجر با نامی تباین دارن، نتیجه حق سلبه نه ایجاب. ماده رو عوض بکنید، به جای حجر انسان بگذارید، لا شیء من الانسان به نبات، درسته، انسان که نبات نیست، درخت نیست، گیاه نیست، ولا شیء من و کل نبات نامن کبرا، نتیجه حق چیه؟ ایجاب است که کل انسان نامن، نه لا شیء من الانسان به نامی، هر انسانی جسم نامی هم هست، قوه نامی هم درش هست. میبینید که با تغییر ماده یک جا ایجاب صادق است، به جای دیگر سلب صادقه. این اختلاف نتیجه دلیل آن است که قیاس عقیم است و منتج نیست، پس باید سقرا حتما موجبه باشد تا نتیجهی که میگیریم یه نتیجهی باشد، همگانی همیشگی، یا ایجاب است همیشه ایجابه یا سلب است، اگر کبرا سالبه باشد همیشه سالبه است، دیگه اختلاف بردار نیست، تا برسیم به شرط ثانی از شرایط شکل اول. پنجم، قاعده پنجم، لا انتاج من سالبت صغرا و جزئیت کبرا، انتاجی نیست، نتیجه گیری نمیشه از یک سالبه صغرا و یک جزئیه کبرا، قیاس این چنینی هم منتج نیست، بلکه حتما باید صغرا یا موجبه باشد، اگر کبرا جزئیه هست صغرا موجبه باشد، موجبه کلیه، و یا اگر صغرا سالبه هست کبرا موجبه کلیه باشد، جزئیه نباشد. خلاصه این دوتا نباید باشد، یکی بود بود اشکال نداره، ولی هر دو نمیشه باشد. توضیح این قاعده پنجم رو اجمالاً، ولابد ان تفرزه، گفتیم من سالبت صغرا، خب سالبه هم بس از کلیه و جزئیه، حتما باید بگیم منظور سالبه کلیه است. این قید رو بیاریم، لابد ان تفرزه، فرض بشه صغرا قضیه کلیه، تا این میشه یه قاعده جدا، یه قاعده پنجم. چرا؟ چون اگر صغرا هم جزئیه باشد، علل فرض کبرا هم که جزئیه است، میشن هر دو جزئیه، اون وقت اون شرط ثالث از شروط عامه مختل میشه، از اون حیث اشکال دارد دیگه، نوبت به این حیث پنجم نمیرسه. به الا اگر صغرا کلیه نباشد جزئیه باشد، لختل شرط ثالث از شروط عامه که دیروز داشتیم که کلیت اهدل مقدمتین باشد، هر دو میشن جزئیه، از اون حیث منتج نیست. پس باید بگیم صغرا کلیه است تا اون اشکال بهش وارد نباشه، از این حیث پنجم اشکال داره. همچنین لابد ان تفرز کبرا موجبه، کبرا هم که گفتیم جزئیت کبرا، جزئیه هم از این که سالبه باشد، یا باز باید بگیم جزئیت موجبه، این منظوره. چرا این؟ ولا اگر کبرا سالبه بود لختل شرط ثانی، چون صغرا که علل فرض سالبه است، کبرا اگر سالبه باشد میشن سالبتین، شرط ثانی از شروط عامه به هم میخورد که ایجاب اهدل مقدمتین باشد، لا انتاج من سالبتین، اون اشکال رو دارد دیگه، نوبت به این اشکال نمیرسه. لذا باید این دوتا فرض رو بیاریم، من سالبتین کلیتین صغرا و جزئیتین موجبتین کبرا، این میشه یه قاعده پنجم و یه چیز علاهده. حالا دلیل میارن که چرا از این دوتا منتج نیست. فإذا تألف القياس یا تألف القياس من سالبة كلية صغرى، حالا دیگه اون قید رو میاریم، فرض کردیم کلی باشه، و جزئية موجبة کبرا، این قید موجبه رو آوردیم، اگر این چنین شد، فإنه لا يعلم، بدین وسیله وضع الحدین برای ما معلوم نمی شود که اینا با هم چه نسبتی دارن، تلاقی دارن، تباین دارن، چی؟ نتیجه گیری قطعی نیست. لا یعلم، این که اصغر و اکبر آیا متلاقیان هستند در نتیجه، ازشون موجبه درست میشه، تصادق دارن دلو فل جمله، یا متباینان هستند، ازشون سالبه کلیه درست میشه در نتیجه، خارج الوسط، یعنی در خود این مقداری که اوسط صدق میکرد، فرض این است که در صغرا اوسط با اصغر تباین کلی دارن، سلب کلی، در کبرا اوسط با اکبر ایجاب جزئی دارن، فی بعض الموارد، در همین بعضی که اوسط با اکبر صادقن، قطعا اصغر با اکبر دیگه صادق نیستن، تباین داشتن، اینجا اوسط هم هست دیگه، اصغر نیست. در خارج این بخشی که اوسط با اکبر صادقن، اونجایی که اکبر هست به اوسط نیست، در اون بخش نمیدونیم که آیا اون اصغر با اکبر در اون بخش تلاقی دارن یا در اون بخش هم تلاقی ندارن، تباین کلی دارن. لذا میگن خارج الوسط، چون در خود وسط که اصغر نمیاد، در غیر این، در سایر موارد که اکبر هست و وسط نیست، آیا اصغر با اکبر جمع میشن یا در همون جام جمع نمیشن. لأن سالبه، چرا لا یعلم؟ برای اینکه خودشون توضیح میدن، سالبه کلیه که صغراست، معنیش اینه، تدل علی تباین طرفیها، دلالت میکنه برای اینکه دو طرفش موضوع محمولش با هم مباین 100%، هیچ کدوم بر افراد هم صادق نیستن، معنی تباین اینه. طرفین کدومن؟ ای الاصغر مع الاوسط هنا، در اینجا منظور از طرفین اصغر و اوسطه، چون صغرا هست طرفینش میشن اصغر و اوسط، هنا که این صغرا واقع شد. ملجوئی مال سالبه کلیه، ولجزئیت الموجبه در کبرا تدل على تلاقی و تصادق طرفینش فی الجمله، یعنی فی بعض الموارد، قطع نظر از این که فی الجمله باشد یا نباشه، فی الجمله موجبه جزئیه اینه، فی الجمله هست. طرفینش کدومن؟ ایل اوسط و اکبر هنا، اینجا که کبرا هست طرفین اسمش میشد اوسط و اکبر، اینجور. اینم از موجبه. حالا که این شد فیجوز و پس اینا فل جمله صادقن، یعنی در بعض موارد هم هست که اکبر هست ولی اوسط نیست، در بعض موارد با همان، در بعض موارد هم ممکنه اکبر باشه اوسط نباشد، که نوعا هم همینطوره، چون اکبر اعمه است، محمول اعمه است، بدون موضوع هم یافت میشه. در اون بعض موارد که اکبر هست و اوسط نیست، آیا اصغر هم با اکبر جمع میشن، تصادق دارن که بشد ایجاب، یا ندارن که بشد سلب کلی؟ فیجوز و یحتمل ان یکون اکبر در خارج اوسط، در اون بخشی که اکبر هست و اوسط نیست، یجوز و اکبر مباین اصغر باشد، ازشون یک سالبه کلیه درست میشه. کما کان الاوسط مباینا للاصغر، در صغرا اکبرم مباین اصغر باشد، سالبه کلی. و یجوز ان یکون این اکبر در این خارج اوسط ملاقیا للاصغر، ازشون موجبه درست میشه، تلاقی داشته باشند، نه تباین. کلون محتمل، هیچ کدوم برای ما روشن نمیشه. پس نه به ظرف قاطع میتونیم بگیم این دوتا ینتج و ایجاب را، چون گایی نیست، نه به ظرف قاطع میتونیم بگیم این دوتا ینتج و سلب را، چون گایی هست و گایی هم نیست، نقص داره. فمثلا اذا قلنا لا شیء من الغرابه به انسان، هیچ کلاقی انسان نیست، سالبه کلیه، صدقم است. و بعض الانسان اسفت موجبه جزئیه، موضوع انسان است، محمول اسوده. خب اسود از یک جهت آمین من وجه هم دیگه، از انسان اعمه است، یه جایی هم است که اسود هست و انسان نیست. فانه لا ینتج سلب را، این دو مقدمه نتیجه سلبی نداره، با اینکه اگر منتج بود قاعدتا باید نتیجه سلب جزئی باشه، چون یکی سالب است یکی هم جزئیه، نتیجه هم تابع اخصه، باید سلب جزئی نیست. لا ينتج سلب را که بگیم بعض الغراب ليس به اسود، این نتیجه غلطه، چون کل غراب اسود نقیضش صادقه. ولو ابدلنا، این یه ماده، ولو ابدلنا، جا به جا بکنیم، ابدال بکنیم، بالمقدمه ثانیه این را، یعنی به جای مقدمه ثانیه این رو بیاریم، این ماده رو بیاریم، قولنا بعض الانسان ابیض به جای اسود اینو آوردیم، البته فانه این قیاس لا ينتج ایجاب را، نتیجه ایجابی ندارد، ولون که اگر این منتج ایجاب بود باید همیشه منتج ایجاب باشه، سلب بود باید همیشه باشه، نیست، ماده نقص داره. لا ينتج ایجاب را که بگیم پس بعض القرابه ابیض، نه خیر، بعض القرابه ابیض نداره، نقیضش صادق است، لا شیء من القرابه به ابیض، ملاحظه می‌فرمایید که منتج نیست، اختلاف در نتیجه داره. و انت هنا، در این مثالی که الان عرض کردیم، هنا در مثال، در این قاعده پنجم، در مثالش که ذکر شد، بالخیار، اختیار دست شماست، فی وضع الاوسطه، موضوع اندر هر دو مقدمه شکل ثالث درست بکنیم از این دوتا، بگیم لا شیء من الانسان بقراب و بعض الانسان اسود، او محمول اندر هر دو مقدمه شکل ثانی درست بکنیم، بگیم لا شیء من القرابه به انسان و بعض الاسوده انسان، او مختلفن، در یه جا موضوع یه جا محمول، که شکل اول و شکل رابع درست میشه. فان الامر مطلب لا یختلف، فرق ندارد، والعقم تجده کما هو فی الجمیع، عقم را و بی نتیجه بودن را در همه اشکال خواهید یافت، اونچنان که هست، مقیم منتج نیست، به شکل اولم ببرید همین است که الان شکل اولش حساب شد، اشکال بعدی هم به طریق اولا منتج نیست. قواعد عامه تمام الاشکال الاربعه، قلنا ان القیاس الاقترانی، در مقدمه اول از دو مقدمه قیاس اقترانی درس قبل گفتیم، دو درس قبل، قیاس اقترانی لابد له من ثلاثه حدود، حتما دو مقدمه دارد و حتما دو مقدمه سه حد دارند، اوسط حد اول یه جز، حدود همون اجزا بودن، اصغر حد دیگر جز دیگر، و اکبر این صحت. و نضیف علی این قلنا، این ما سبب هنا، در اینجا در این بحثی که الان داریم، فنقولو، حالا اینجا میگیم که اینا که حدود سه تا حد شد، میگیم این اوسط نسبت به اصغر و اکبر در قضایا فرق میکنه، گاهی وقتا در هر دو قضیه موضوع واقع میشه، گاهی وقتا چون اوضاع مختلفی دارد اشکال پیدا میشه، شکلها درست میشه. این وضع الاوسط، نهادن اوسط و وضع اوسط در قضیه با دو طرفش، با اکبر و اصغر، فل مقدمتین یعنی در صغرا و کبرا این وضع مختلفه، متفاوته. توضیح میدن ففل حملی در قیاس اقترانی حملی مثلا قد یکونو این اوسط موضوعا در هر دو مقدمه، این یه وضع یه شکل هست، شکل سالس. او محمولا در هر دو شکل ثانی، او موضوعا در صغرا محمولا در کبرا میشد شکل رابع، شکل چهارم. او بالعکس میشد شکل اول، محمولا در صغرا موضوعا در کبرا. فهازی اربع و صور ای چهار صورت میشه و کل واحدت از این صور اربع تو سما شکلا، اسمشو میذارن شکلی از اشکال استدلال. بحثمونم در شکل قیاسه، در هیئت قیاسه. این مال حملیش به کذا در شرطی یکون الاوسط تالیان و مقدمن، در هر دو تالی شکل ثانی، در هر دو مقدم شکل ثالث، در یکی تالی در دیگری مقدم میشه شکل اول و شکل رابع. با این محاسبه فشکلو در اصطلاح مناطقه الهازا، با این بیانی که کردیم معنای شکل این از هوه القیاس الاقترانی، این رو میگن شکل، شکل اول یا ثانی، همون قیاس اقترانیست اونتا به اعتبار کیفیت و نحوه قرار گرفتن اوسط با طرفین، از طرفین که آیا نسبت به طرفین موضوعیت دارد، نسبت به هر دو محمولیت دارد، هر کدوم یه شکل درست میکنه. این بیان اجمالی تمام همینجا وجود تسمیه را به شکل اول ثانی فلان من عرض کردم از خارج. حالا بیان تفصیلی، ول نتکلم ان کل واحد من الاشکال الاربعه در اقترانی حملی ثم نطف او این حملی را به اقترانی شرطی، اونم علاهده بحث کنیم. از شکل الاول بیان تفصیلی سه بحث داره، بحث اول تعریفش و وجه تسمیهش. و همه شکل اول ما اون شکلیست که کان الاوسط حد وسط در اون شکل محمولن در صغرا موضوعن در کبرا. نوع مثال هایی هم که زدیم از همین شکل اول بوده تا حالا. اینجور ای تفسیر نکته داره. ای منظورمون این است که یکونو وضع حدین در هر دو مقدمه، یعنی در صغرا و کبرا، حدین یعنی اصغر و اکبر، در صغرا و کبرا وضعشون با اوسط چه وضعیه؟ اصغر موضوع اوسطه، اکبر محمول اوسطه. این وضع عین وضع احد هماست، احد الحدین است با دیگری، در نتیجه همون حساب رو که در مقدمتین داشتن، اصغر موضوع بود اکبر محمول، در نتیجه هم دارن، باز اصغر موضوع نتیجه است و اکبر محمول نتیجه است. خودشونم توضیح میدن فکما یکون و اصغر موضوعا در نتیجه، یکون و موضوعا در صغرا و اوسط درش حمل شده، و کما یکون و اکبر محمولا در نتیجه، یکون و محمولا در کبرا که بر اوسط حمل شده، وضعشون هر دو یکی. خب این ای رو برای چی آوردیم؟ که روشن بوده است دیگه، اوسط محمول است و فلان، همه اینو میفهمن. به لحاظ تفسیر که با ای تفسیر شروع کردیم، ای فائدتون یه فایده داره، یه غرض داریم، نورید و ان نتوسل الى اون فایده. با این تفسیر میخوایم بهش برسیم. فایده چیه؟ فانه بیان میکنن به درستی چنچین است، لاجل همین، به خاطر همین تفسیری که کردیم، به خاطر همین که اصغر وضعش در نتیجه این وضعش در صغرا هست، یعنی بازم موضوعه، اکبر وضعش و نهادنش و چینشش در نتیجه این وضعش در کبرا هست، یعنی بازم محمول هست، بر همین اساس هست که کان هاز شکلو علا مقتضا طبع، این شکل اول بر مقتضای طبع انسان است، طبیعی است، طبع پسند مقبول هر انسانی است، و چون طبیعی است دیگه استدلال هم نمیخواد، کافی است که شرایطش جمع باشه. و بر همین اساس بین الانتاج هم هست، منتج بودنش بدیهی است، بین هست به نفسهی که لا یحتاج و الى دلیل و حجت، یعنی واسطه نمیخواد، دلیل و حجت نمیخواد، به خلاف بقیه اشکال اونا نظری گل انتاج هستن و سیعتی تا بر نگردن به شکل اول منتج نیستن. و لذا جعلوهو، به خاطر همین که این بین الانتاج است و مقتضای طبع است، جعلو شکل اول را اول الاشکال، این از همه بالاتر رتبش، اول نمرش 20 ممتازه.
و بهی یستدل علی باقیها، بقیه اشکالم بخوان منتج بشن باید برگردن به شکل اول، به واسطه این بر اونها استدلال میشه. شروط شکل اول، خب اون رمز شعری رو مکب اول فلان اونو داریم با اون ملاحظه. مبحث دوم شکل اول، شرایط شکل اول است. لحاظ شکل شرطان و بقیه اشکال هم همینطور، هر کدوم دوتا شرط اختصاصی بیشتر ندارم. از شرط الاول ایجاب و صغرا، صغرا موجبه باشد، موق میم موجبه بودن، غین صغرا. دلیل این شرط اول، از لو کانت صغرا سالبه، حالا کلیه یا جزئیه مهم نیست، فلا یعلم، یه اینجا نمیگن اگر صغرا سالبه بود کبرا از دو حال خارج نیست، کبرا فرزند کلیه هست، اون بحثی نیست، شرط ثانی رو قبول کردید، فرزند کلیه هست، حالا یا سالبتون اونم یا موجبه، اگر اونم سالبه باشد که اون شرط عام، شرط ثالث از شروع، شرط ثانی از شروع عامه از بین میره، اون اشکال رو داره، از اون حیث منتج نیست. اگر کبرا موجبه کلیه باشد، اینجا دارن اینو حساب میکنن، صغرا سالبه و کبرا موجبه. فلا یعلم، ما نمیدونیم که آیا این حکمی که الواقع علل اوسب در کبرا که فرزن موجبه کلیه محمول بر اوسب بار شده، اکبر بر اوسب بار شده، این حکمی که ثابت شده ایلاق الاسغر، آیا این حکم ملاقات تلاقی داره با اصغر در خارج اوسط؟ چون اصغر با اوسط مباینه، اون وقت اوسط با اکبر موجبه کلیه هست، و چون اکبر نوعاً اعم است، یه جای اعم هست و اخص نیست، یعنی اکبر هست و اوسط نیست. این مواردی که اوسط هست با اکبر دیگه اصغر نیست، اون مواردی که اوسط نیست و اکبر هست، در این موارد آیا اصغر با اکبر تلاقی دارن موجبه یا تباین دارن سالبه؟ هیچ کدوم روشن نیست. لا یعلم، که این حکم واقع آیا یلاقی اصغر را در اون خارج الاوسط، در اون مواردی که اوسط نیست، نگر باشد که قطعا اصغر نمیاد، ام لا یلاقی بل یباین فیحتمل امران، هر دو محتمل است. فلا ینتجو، این قیاس این شکلی که صغراش سالبه باشه نه